جلوه خروش انسان، پاس می دارم از زجان با نثار جانم، تا مگر توانم بر ثمر رسانم این انقلاب.
ساعت 10، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
امسال هم من به شما عرض بکنم به لطف الهی، به حول و قوه الهی، 22 بهمن امسال از اون 22 بهمن های تماشایی خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 10 امروز رادیو معارف همراه باشید. در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مقامات، شخصیت‌ها و نهادهای مختلف مردم را به شرکت پرشور و یکپارچه در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کردند. رئیس جمهور همه مردم را به حضور باشکوه‌تر و مصمم‌تر در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد. آقای روحانی با اشاره به طراحی‌های اخیر دشمنان علیه ایران تأکید کرد ملت بزرگ ایران در گذشته این توطئه‌ها را خنثا کردند و امسال نیز باید مصمم‌تر از سال‌های گذشته حمایت قاطع خود را از فرهنگ ملی، دینی و اهداف بلند انقلابی و ملیشان نشان دهند.
اون چه دنیا از اراده مردم، اعتماد مردم و نشاط مردم تفسیر خواهد کرد بر مبنای حضور مردم در راهپیمایی عظیم روز 22 بهمن ماه، این صدای رسا دست ردی به سینه بدخواهان انقلاب اسلامی است و واقعا این حضور پرشکوه برای ماها و ماها اونها رو مایوس میکنه.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم از مردم دعوت کرد در راهپیمایی 22 بهمن حضوری گسترده داشته باشند. آقای لاریجانی گفت ما در منطقه‌ای هستیم که دوچار مسائل زیادی است و حضور مردم می‌تواند در ادامه ثبات کشور در این منطقه ناامن مؤثر باشد. آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز با دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن گفت مردم ایران با وجود سلایق مختلف همواره نشان دادند هنگامی که موضوع امنیت ملی مطرح است به صحنه می آیند و مقابل زورگویی سلطه طلبان می ایستند.
مطمئن باشیم همه ما که انشاءالله با حضور در این صحنه اقتدار کشور رو بیمه کردیم، امنیت ملی کشور رو تثبیت کردیم، هم در منطقه و هم در صحنه جهانی به اقتدار کشور افزودیم و این یه وظیفه شرعی و سیاسی و عبادی رو بر عهده هر کسی که براش میسور شرکت کردن قرار میده.
آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفت حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن برای حفظ نظام ضرورت دارد. آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز گفت مردم عزیز و انقلابی ایران اسلامی 40 سال است که در صحنه حضور دارند و با این حضور انقلاب را حفظ، دشمن را کور و دوستان انقلاب را امیدوار کردند. علما و مراجع تقلید نیز مردم را به حضور گسترده در راهپیمایی دعوت کردند. حضرات آیات مکارم شیرازی و نوری همدانی 22 بهمن امسال را جشن پیروزی مردم و روز رسوایی دشمنان توصیف کردند.
انشاءالله همه شرکت میکنند و ضربه‌ای به دشمن از این طریق میزنند و معلوم میشه بعد از حدود 40 سال مردم علاقمندند به انقلابشون و این راه پیمایی های عظیم نشانه علاقه اونهاست به انقلابشون و دشمنو مایوس کنند و ناامید کنن.
حفظ انقلاب از اوجای واجباته و راه پیمایی پرخروش و پرجوش روز 22 بهمن هم بسیار لازمه تا ما دوباره خودمان قدرت خودمان رو، عزت خودمان رو، وحدت خودمان رو به دنیا نشان بدیم.
حضرت آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه انقلاب اسلامی سروری و آقایی را به ملت ایران بازگرداند، بر ضرورت حضور با شکوه آحاد مردم در راه پیمایی 22 بهمن تاکید کردند. حضرت آیت الله علوی گرگانی حضور پرشور مردم در گرد همایی های سیاسی از جمله انتخابات و راه پیمایی ها را نشان از دلسوزی ملت نسبت به انقلاب و خون شهدا دانستند و افزودند مردم ما یک بار دیگر در 22 بهمن امسال وفاداری خود را به انقلاب اسلامی نشان خواهند داد. مردم انقلابی ایران اسلامی هم اعلام کردند یک پارچه در راه پیمایی فردا شرکت خواهند کرد.
در آستانه 22 بهمن اقشار مختلف مردم با حضور پرشور در راه پیمایی این روز باز هم معادلات استکبار جهانی را برهم خواهند زد.
حضور ملت تو هر صحنه میتونه مشت محکمی در دهان استکبار جهانی باشه.
من به عنوان یک جوان ایرانی اجازه نمیدم خون اون همه شهیدی که دادیم پایمال بشه. اجازه نمیدم هیچ بیگانه وارد کشور من بشه.
همیشه آمادم برای خدمت به انقلاب.
بتونیم حفظ کنیم این انقلابی که به دست اومده رو.
تا جون داریم از خاک کشور محافظت میکنیم.
میاییم تا بار دیگر با شهدایمان تجدید پیمان کنیم.
تا آخرین لحظه‌ای که زنده هستم، تا آخرین قطره خونم پای انقلاب هست.
وظیفه که همه شرکت کنن و از این خون شهدا دفاع کنیم.
مردم این انقلابی که خودشون رقم زدن، خودشون میخوان و پای این انقلاب هستن و خواهند بود.
مردم میخواهند وحدت خود را به منصه ظهور برسانند.
از مردم هم میخوام با حضوری پرشور نشون بدن که من یه ایرانی ام، نمیذارم هیچ کشور خارجی واسه کشور من تصمیم بگیره.
در راهپیمایی 22 شرکت میکنیم و وحدت خودمون رو اعلام میکنیم.
این راهپیمایی حضور حماسی مردم کشور ما رو نشون میده که پشتیبان رهبر و انقلابشون هستن.
آخر میاییم تا بگوییم پشتیبان ولایت فقیه هستیم.
وقتی مردم پشتیبانی ولایت فقیه و پشتیبانی مملکت باشن، دشمنان و کسانی که بدخواه مملکت هستن دستشون کوتاه میشه. ایمان داشته باشید که مردم ما مثل همیشه، مثل قدیم در صحنه خواهند بود.
ما در توانمون است و جون داریم پای انقلاب میمونیم و خواهیم.
امسال هم من به شما عرض بکنم به لطف الهی، به حول و قوه الهی، 22 بهمن امسال از اون 22 بهمن های تماشایی خواهد بود.
راهپیمایی با شکوه 22 بهمن فردا در بیش از 5000 منطقه کشور برگزار می شود. در تهران راهپیمایی از ساعت 9 صبح از 10 مسیر مسجد محور به سمت میدان آزادی آغاز خواهد شد. رئیس جمهور در این مراسم سخنرانی می کند. امسال بیش از 6000 خبرنگار، عکاس و فیلمبردار داخلی و خارجی مراسم 22 بهمن را پوشش خبری می دهند. ساعت 21 امشب نیز گلبانگ الله اکبر در سراسر کشور تنین انداز می شود. آقای فلاح پور مشاور عالی ارتباطات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ساعت 9 شب به یاد تکبیرهای سال 57 مردم و فجر آفرینان 57، همه مأذنهای مساجد، پشت بام‌ها، مردم عزیزمون هر جایی که حضور دارن بانگ تکبیر رو سر خواهند داد و سراسر میهن اسلامیمون آسمان شنی خواهد شد. راهپیمایی بزرگ 22 بهمن ما هم در 5000 نقطه کشور برگزار خواهد شد. این راهپیمایی در تهران ساعت 9 صبح هست، از مسیرهای 10 گانه به سمت میدان بزرگ آزادی. تمامی استان ها صبح روز 22 بهمن تمام خیابان ها شاهد خواهند بود که انشاءالله مردم عزیزمون با حضورشون حماسه بزرگ رو خلق میکنه. بیش از 6000 خبرنگار، عکاس و تصویربردار مراسم رو پوشش میدن. فقط در تهران 250 خبرنگار، عکاس و تصویربردار شبکه‌های مختلف خارجی هستن که تعدادشون خارجی‌های مقیم در ایران هستن. تعدادشون هم فقط برای پوشش مراسم 22 بهمن به تهران آمدند و 2800 عکاس خبرنگار و تصویربردار هم مراسم تهران رو پوشش میدن. بیش از 1400 قوه فردادی ثانیه جایی بازون پیش در طول مسیرهای راهپیمایی تهران هست و همه این قرفه ها به فراخور هر استان پیش بینی شده که انشالله بتونن با برگزاری نمایشگاه های عکس هستش، آثار تصویری هستش، حضور هنرمندان و اجرای کارهای نقاشی و هنرمندان دیگه هم در مراسم حضور خواهند داشت. تهران شرکت مترو و اتوبوس رانی تمهیداتی رو فراهم کردن که مردم رو به مسیرهای راهپیمایی راهنمایی کنن و بیارن و در تمام استان های این خدمات رو به مردم عزیزمون میدن.
شنونده بخش خبری ساعت 10 شبکه رادیوی معارف هستید. ثبت نام از زائران حج تمتو از اوایل اسفند آغاز می شود. رئیس سازمان حج و زیارت از پیشبینی سهمیه 90 هزار نفری در حج تمتو 97 خبر داد و گفت کسانی که دارای قبض ودیعه گذاری تا آبان سال 85 هستند می توانند با مراجعه به پایگاه reserve.haj.ir آمادگی خود را برای اعزام به حج تمتو اعلام کنند. آقای محمدی در خصوص اطلاعات کاروان ها و نحوه انتخاب کاروان نیز گفت به زودی اطلاعات مربوط به کاروان ها را اعلام می کنیم و پس از ارائه این اطلاعات اوایل اسفند ثبت نام قطعی آغاز خواهد شد. رئیس سازمان حج و زیارت افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه ها در عربستان را در قیمت حج تاثیرگذار دانست و گفت تلاش سازمان حج و بعثه مقام معظم رهبری بر این است که هزینه ها افزایش پیدا نکند. وی در خصوص از سرگیری عمره مفرده نیز گفت عمره در عربستان به بخش خصوصی واگذار شده و شرایط مساعدی وجود ندارد تا اسمینان پیدا کنیم که می توانیم حمایت های لازم را از زائرانمان داشته باشیم. بنابراین تا آن زمان وارد مذاکره برای عمره نمی شویم. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه از ثبت 29903 موقوفه در زمینه‌های مختلف پس از پیروزی انقلاب خبر داد. حجت الاسلام محمدی گفت با گسترش تبلیغات فرهنگی و رسانه‌ای و تبیین آثار و برکات و خدمات وقف برای مردم طی سال‌های اخیر شاهد رشد چند برابری وقف‌های جدید با نیات مختلف در کشور هستیم. و یفزود از سال 88 تا کنون 16807 وقف جدید به ثبت رسیده که نشان دهنده رشد 56% وقف است. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه درباره تعداد موقوفات جدید در سال 96 نیز گفت از 1 فروردین 96 تا کنون 2257 وقف جدید با نیات متنوع به ثبت رسیده که استان خراسان رضوی با ثبت 261 وقف در میان سایر استانها پیشگام است. مدیر کل هماهنگی شبکه‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی از افزایش کمک‌های مردمی به نیازمندان خبر داد. آقای دستدار گفت مشارکت‌های مردمی در کشور امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 69% رشد داشته است. وی افزود 210 میلیارد تومان کمک در قالب کالا و خدمات در ده ماه امسال از طرف مراکز نیکوکاری به نیازمندان تحویل شده است. مدیر کل هماهنگی شبکه‌های مردمی کمیته امداد امام گفت 1000 مرکز نیکوکاری در استان‌ها با محوریت محله‌ها و مساجد به ارائه خدمات به مددجویان اشتغال دارند. با آخرین خبر این بخش این که سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری در زمره اختلالات رفتاری و روانی قرار دارد. علایم این اختلال با رفتارهایی چون نبود توانایی در مدیریت زمان صرف شده برای بازی‌های کامپیوتری و مقدم دانستن این بازی‌ها بر سایر فعالیت‌ها مشخص شده است. شرکت‌های نرم‌افزاری از این اقدام سازمان جهانی بهداشت ابراز نگرانی کردند. موافقان این اقدام سازمان جهانی بهداشت در اروپا می‌گویند اگر اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری رسماً در فهرست اختلالات روانی قرار گیرد، بیماران می توانند از امکانات بیمه های درمانی برای ترک اعتیاد استفاده کنند. اما در پایان ضمن این کلام می کنم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:21 خواهد بود. از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
ای سرزمین من شورا فرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، سهر از چشمانت ژاله می نوشد. وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تا جان به تن دارم مهر وطن دارم، آینه دریاست این شوری که من دارم. در جان تو جاری آواز بیداری، با آسمان عهد و پیوندی دیرینه داری. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
صبحتون بخیر باشه هموطنای خوبم. ایرانی های دوست داشتنی و مهربون و خوشتیپ و با انرژی و هرچی که صفت خوبه برای شماست، انشالله که حالتون خوب باشه. ساعت 10:16 صبح. خیلی ممنونم از همکارانمون در گروه خبر که حدود 15 دقیقه شنیدید آخرین اخبار رو، دستشون در نکنه. ما تا ساعت 11 در کنارتون هستیم. ویژه برنامه نسل همیشه رو از رادیو معارف تقدیمتون خواهیم کرد، به همراه محمد حسن جلالی تهیه کنندمون، امیر عباس خاقانی دستیار تهیه، عبدالله جوادی صدا بردار خوب ما و خوش لبخند ما، و محمد جواد آبنگین که اینجا در استودیو از ما جاد. خسته نشدی که؟
نه اصلا، این از واقعا میگم، گذر زمان
به خمیازه که میکشی مال خستگی نیست.
شاید به خاطر کمتر خوابیدن ها و حالا بیشتر فعالیت کردن هایی برای کارهای علمی و ایناست که داریم انجام میدیم.
آفرین،
شاید که قبول باشه و خدا ممنون. کمک اون بکنه توی نوشتن مقالاتی که حالا تو دستمون هست بیشتر موفق بشیم.
بله، خیلی
گفتم که این داری مقاله می‌نویسی.
بله، اصلا ریا نشد و هیچ مهم نیست و سپاسگزارم از شما، دست در نکنه. خیلی ممنونم.
اجازه بدید که من شماره سامانه رو بخونم چون یه فاصله افتاد. خوب. شماره سامانه رو اعلام بکنیم یه بار دیگه و بخوایم که توی این 40 حدود 45 دقیقه‌ای که با مردم هستیم ان شاء الله با اون باشن، دوباره پیامک بفرستن و ان شاء الله بخونیم با اسم پیامکای اونها.
بله،
30553 شماره سامانه پیام کوتاه ما هستش که در اختیار هموطنان عزیزمون قرار داره. تلفن هامون هم که 329-10-551-329-10-552 منتظر شماره 025. زحمت بکشید تماس بگیرید، صدای گرمتون رو بشنویم، پیامک‌های زیباتون رو بخونیم ان شاءالله. برامون بگید که می‌خوایم راجع به چی صحبت بکنیم، بگید که فردا که خودتون می‌خواید حضور پیدا بکنید، ضمن حضور خودتون در راهپیمایی 22 بهمن، از دوستاتون، از آشناها، از در واقع هموطنامون چطور دعوت می‌کنید که توی راهپیمایی شرکت بکنن. و تشکر می‌کنم که پیامک‌های خیلی زیادی برامون فرستادید و نوشتید، مثل آقای یوسفی جوان از قائم شهر که نوشتن که من جوان انقلابی قائم شهری هستم، جانم فدای ایران اسلامی و خاک پای میهنم ایران اسلامی هستم و دعوت میکنم از تمام و دوستان و بستگان و مردم ایران عزیز اسلامی که فردا یک پارچه در راهپیمایی 22 بهمن شرکت بکنن.
انشالله، سپاسگزارم، دست شما درد نکنه. مردم عزیز، از الان هر کسی رو که میبینید دارید میرید تو خیابون، مغازه، محله، دوست، آشنا بهش بگید فردا 22 بهمنه ها، فردا ببینم چی کار میکنی. زنده باد ایران، فردا گل خواهیم کاشت.
ای حضور گرمتان جاودان یادگار، قاصدان خوشخبر عاشقان این دیار. ای حضور گرمتان جاودان یادگار، قاصدان خوشخبر عاشقان این دیار. جانتان روشن است، روشنایی امید را بیان سحر.
فردا با گام‌های استوار و عزمی راسخ در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن شرکت می‌کنیم. عزم و اراده یک ملت در صحنه، در راه پیمایی یوم الله 22 بهمن محک زده می شود. امید که در این امتحان سربلند بیرون بیایی.
چشم سار آفتاب مؤمنانه و امین حامی ولایتی.
من و تو همیشه باید در صحنه باشیم. رمز بقای انقلاب اسلامی، حضور پرشکوه من و تو در راه پیمایی یوم الله 22 بهمن است. این من و تو هستیم که باید به فکر آینده خود باشیم. دشمن هماره به دنبال منافع خود است، پس ملت هوشیار باشیم.
حضور گرمتان جاودان یادگار، آسدان خوشخبر، عاشقان این دیار. جانتان روشن است، روشنایی امید، راویان سحر، نور و نغمه و نبید. مهربان تر از نسیم، از سفید دم زدید، خوشترین حماسه را در وطن رقم زدید. مهربان تر از نسیم، از سفید دم زدید، خوشترین حماسه را در وطن رقم زدید. چشم بیدارتان چلچراغ انقلاب، باغ رنگین جمال، چشم سار آفتاب، مؤمنانه و امین حامی ولایتی. بهترین حکایتی،
ممنونم ازتون که همچنان با ما همراه هستید و برنامه خودتون نسل همیشه رو دارید گوش میدید. تا ساعت 11 در کنارتون هستیم و بار دیگر گفتگو میکنم با کارشناس پژوهشگر و استاد دانشگاه در مسائل سیاسی، جناب آقای دکتر ظهیری عزیز و ارجمند. آقای دکتر مجدداً حالتون فاصله هم افتاد، سلام عرض میکنم خدمتتون، سپاسگزارم که با ما همراه هستید.
من هستم خدمتتون.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. آقای دکتر، در ادامه بحثمون راجع به انقلاب اسلامی، استکبار ستیزی، حمایت از جبهه مقاومت و قدس شریف، انقلاب اسلامی ایران و تفکر انقلابی و تفکر اسلامی چقدر در احیای جنبش‌های اسلامی و حرکت‌های مردمی علیه رژیم اشغالگر، علیه استکباری که وجود داره نقش داشته و چقدر و فکر و آینده این روند رو چه پیش بینی میکنی؟ آیا این جنبش ها با قدرت تر خواهند بود؟
عرض کنم که خب همونجور که اشاره کردیم، انقلاب اسلامی بسیاری از معادلات بین المللی رو به هم میزنه. ما شاید بعد از انقلاب اسلامی به جای سیاست سیستم دو قطبی، سیستم تک چند قطبی رو تجربه کردیم. اگرچه به لحاظ نظامی آمریکا دست بالا رو داشت، بله، اما بسیاری از کشورها کم کم خودشون رو وارد عرصه جهانی کردن، به ویژه در حوزه‌های اقتصادی. ایران هم که انقلاب اسلامی در واقع یک تفکر جدیدی رو، یک نوع نگرش جدیدی رو به
بله،
نوع زندگی سیاسی داشت، طبیعتاً حرفای تازه‌ای رو در میان جوامع دیگر ایجاد کرد.
بله.
اون موقع حضرت امام اصطلاح صدور انقلاب رو که بعدم تعریف کرد، مرادمون صدور فرهنگی یا گفتمانی بله، انقلاب هم بوده، نه اینکه ما بخوایم بریم در کشورهای دیگه حضور پیدا کنیم. این باعث شد در بسیاری از کشورها، حالا شاید بیشتر بگم در کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای عربی خاورمیانه، در اینجا موجی رو ایجاد کرد در مخالفت بله، با دولت‌های وابسته یا با عرض کنم دولت‌هایی که حمایت می‌کنن از رژیم سیمسی در منطقه خاورمیانه. اینها روز به روز شکل گرفتن. شاید مهمترین تجربه‌ای که تجربه بسیار موفقی بود، یک به اصطلاح گروه کوچکی که نهایتاً به صورت یک قدرت بزرگی، این که میگیم قدرت بزرگ نه اینکه دولت یا سرزمینی رو در اختیار داشته باشه، اما به لحاظ توانایی و ظرفیت یک قدرت بزرگی میشه، حزب الله لبنان بود. بله. که میدونیم حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه‌ای که رژیم صهیونیستی تحمیل کرد تونستن این رژیم رو زمینگیر بکنن.
بله.
و تازه اتفاقاتی در حال شکل‌گیری است، اون قدرت حالا هیمنه‌ای که برای خودشون درست کردن اونجا شکسته میشه. تجربه دوم هم این بود که در جنگ 22 روزه بله. علیه نوار غزه این اتفاق میفته. اونا قصد داشتن بخشای از نوار غزه رو اشغال بکنن اما در اونجا هم شکست میخورن.
بله.
حالا در جنگ بعدی که باز در غزه حدود 50 و چند روز طول کشید همین اتفاقات افتاد. این نشونگر این بود که نیروهای قدرتمندی در قالب جنبش‌هایی در حال شکل‌گیری است.
بله.
که اتفاقاً مهمترین مسئله‌ای که میتونه تأثیر انقلاب اسلامی رو در اونا نشان بده ارتباطی است که اون جنبش‌ها با ایران دارن و دائما از رهبران ایران از تمایلی که به سیاست‌های ایران دارن بله. بیان می‌کنن و گفتگو می‌کنن.
بله.
در جریان جنبش‌هایی که در کشورهای عربی رخ داد، حالا من نمیخوام بگم حتی بیداری اسلامی، میخوام بله. بگم از کجا میتونیم این رو ما اساسا به دست بیاریم. نمیخوام تحمیلم بکنیم این عنوان رو. شما ببینید بعد از اینکه این جنبش ها در حداقل 4 کشور به پیروزی رسید، در لیبی، سوریه، ببخشید در عرض کنم مصر، تونس و لیبی اتفاق افتاد. شما ببینید وقتی در اونجا این اتفاق رخ میده بعد از اون هیئت‌هایی از اون کشورها در قالب کسانی که در مبارزات هم شرکت داشتن وارد ایران میشن.
بله.
ورود اونا به ایران نشونگر این هستش که اونا یک تمایلاتی به دولت ایران، سیاست‌های ایران و عرض کنم که نگرش‌های گفتمانی ایران دارند.
بله.
همین مسئله نشون میده که اینا پس پیش از این با عرض کنم که تفکر گفتمانی انقلاب اسلامی آشنایی داشتن و اون در کنشاشون تأثیر گذاشته که بلافاصله اولین جایی که انتخاب میکنن برای مذاکره، برای عرض کنم که گفتگو، کشور ایران هستش. بله. از تونس و از مصر گروه های بیشتری آمدند.
بله.
حالا لیبی شاید کمتر و با عرض کنم افراد حالا جدای از سیاستمداران با عرض کنم متفکران ایرانی هم وارد گفتگو شدند.
بله.
و خب این نشونگر این هستش که یک پیوندی میان عرض کنم انقلابیون یا مبارزین در اون کشورها و انقلاب اسلامی وجود داشته. من حتی میخوام اشاره بکنم به یک هیئت مصری که آمدن ایران.
بله.
و در مورد انقلاب ایران سوالاتی داشتن و پرسش‌هایی می‌کردن و نشونگر این بود که اینها به رغمی که آشنایی با انقلاب ایران داشتن اما الان براشون مسائل تازه پیش اومده. الان که کشور مثلا مصری‌ها خب می‌دونید اولین دولتی که روی کار اومد دولت اسلامگرایان اخوانی بود.
بله.
و گروه‌های از اینا که وقتی وارد ایران شدن حالا انگار براشون پرسش‌های جدیدی که در دوره جدید یعنی در دوره بعد از عرض کنم پیروزی براشون داره ایجاد میشه مطرح شده و اینا اومدن با نخبگان ایرانی گفتگو بکنن و پرسش‌ها رو پاسخ بگیرن که نهایتاً در سیاست‌ها و رفتار بعدیشون عرض کنم اون رو پیاده بکنن. عرضم این بود که تمام اتفاقاتی که داره میفته وقتی ما رد اینا رو بزنیم نهایتاً منجر میشه به اینکه یک پیوندهایی با گفتمان انقلاب اسلامی دارد.
بله.
بلکه ما میگیم بیش از اینها، حتی اونا ارادتها و عرض کنم که توسلهایی به برخی از رهبران و نخبگان ایرانی داشتن. کما اینکه قبل از این جنبش ها شما خیلی از افراد تونسی رو میبینید در همایش های مثل اندیشه های اسلامی، وحدت اسلامی در ایران امید حضور دارن و همه اینا نشانه هاییست از این که بین انقلاب اسلامی و این جنبش هایی که در حال شکیریست یک پیوند هاییست، یک عرض کنم ارتباط هاییست که و ما میبینیم در جریان حالا شکیری داعش که میتونیم در بخش بعدی مسئله رو و آینده مسئله رو بیان بکنیم اونجا خودش رو کاملا نشان میده.
بسیار خوب، سپاسگزارم. خیلی ممنونم آقای دکتر ظهیری عزیز، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. صبحتون بخیر. ساعت 10:28 است. مجدداً به شما شنونده های عزیزمون سلام میکنم. سلام به ایرانی ها در شمال کشور، سلام به جنوبی ها، سلام به شرقی ها و غربی ها و سلام به همه ایرانی های دوست داشتنی.
زاده ایرون زمینم، ملک ایرون جونمه، دارو برده ای ولایت قبله ایمونمه. زاده ایرون زمینم، ملک ایرون جونمه، دارو برده ای ولایت قبله ایمونمه. هم صدا و هم زبونم، هم درنگ عاشقون، هم دل ای کاروونم، پا به پای سا
بیا بشناز ما حرفی خمونی، رفیق هم وطن دل آسمونی، همه ساحل نشینون را شناسن، به رسم هم دلی